السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. در شب‌های گذشته بحث ما حول فلسفه قیام حضرت عبدالله حسین علیه السلام بود و به چهار نظریه اشاره کردیم: نظریه دنیاگرایی، شهادت عرفانی، شهادت فدیه‌ای و شهادت دفاعی. امشب انشاءالله پنجمین نظریه که شهادت تکلیفی است رو بهش می‌پردازیم و پنج نظریه‌ای که قائلان کمتری داره و به قول معروف کمتر مورد اقبال قرار گرفته امشب تمام میشه انشاءالله. در شب‌های آتی دو نظریه شهادتی که بیشتر مورد اقباله و بیشتر در کتاب ها منعکس شده رو که طبیعتاً تفسیرش احتمالاً در یک شب خواهد بود و نقدش در یک شب میپردازیم تا انشاءالله برسیم به شب دوم و شب آخر این محفل و تبیین صحیح و مختار رو خدمت عزیزان عرضه بدارم. پنجمین نظریه که امشب نشون دادم بهش نکاتی رو عرض میکنم، نظریه شهادت تکلیفی. شهادت تکلیفی به چه معنا؟ به این معنا که ابوعبدالله سلام الله علیه مأمور بود به یک امر خاص و تکلیف خاص و اون این بود که در راه خدا جان خودش رو بده. رفت، جانش رو داد، شهید شد، تمام. این یک امر شخصی و یک تکلیف اختصاصی بود که به غیر ابوعبدالله ربطی پیدا نمی‌کنه. توضیح بیش از اینم نیاز نیست بدم، اونهایی که قائل به این نظرن. یه امر شخصی بوده، خداوند تکلیف خاصی رو برای اون وجود امرانی در نظر گرفته، ایشون هم به اون عمل کردن، تموم شده رفته. خب این نظریه از کجا نشأت میگیره؟ یعنی چی شده که یه عده همچین مطلبی رو گفتن و همچین نظری رو گفتن و شهادت اون بزرگوار رو یه امر شخصی و اختصاصی تفسیر کردن؟ سه تا ریشه و منشأ برای این نظریه میشه گفت. اینکه محل نماد به این نظر چه خواستگاهی بوده، چی باعث شده عده‌ای اینجوری فکر بکنن و اینجوری حرف بزنن. اولین منشأ این نظریه روایات خاصیه که این نظر رو به نوعی تقویت میکنه. تو این روایات به دو مورد اشاره میکنه. مورد اول از یک روایتی از وجود نورانی امام صادق علیه السلام نشأت میگیره که اون بزرگوار میفرمایند که متعدد روایاتش مضمون داره، یک شو عرض میکنه. حضرت میفرمایند که جبرئیل از طرف خداوند یک نامه آسمانی برای رسول خدا آورد که در آن برای هر امامی یک مهر وجود داشت تا هر امام مهر مربوط به خود را باز کند و به آنچه زیر آن نوشته شده بود عمل نماید. هر کدوم از اهل بیت یک نامه خاص که منبور به یک مهر بوده. وقتی نوبت به امام حسین علیه السلام رسید و مهر را گشود، زیر آن نوشته شده بود، ببینید دستور خاص خداوند بر عبدالله چی بوده: قاتل، فقتل و تقتل. حسین، جمع کن، قتال کن، بکش و کشته شد. وخرج به اقوام و قیام کن و خروج کن با یک قومهای و اقوامی و مردمانی. لشهادت، برای شهادت، که لا شهادت لهم الا معک، که اونا جز این که با تو باشن شهادت ندارن. یعنی تنها راه رسیدن اونها به توفیق شهادت اینه که در رکاب تو باشن. مهری که برای ابوعبدالله بود همچین مضمونی داشت. خب این روایت به نوعی ما رو به این سمت سوق میده که ابوعبدالله مأمور بوده به این که شخصا طلب شهادت بکنه و به شهادت برسه و این امر یک امر تکلیفی خاص برای اون وجود نورانی است. یا در جای دیگری که متعدد و مکرر این مطلب نقل شده، مثلا اون جایی که امام حسین علیه السلام از مدینه خواستن حرکت بکنن، ام المؤمنین سلمه که خب خیلی نسبت به اهل بیت مهربان بود، این جناب ام سلمه خیلی نسبت به فرزندان از زهرا سلام علیها لطف داشت و جز همسران خیلی خوب پیامبر بود جناب ام سلمه. اون بزرگوار به ابا عبدالله فرمود که یا ابا عبدالله نرید شما، من خاکی و از پدر بزرگ شما پیامبر خدا دارم. که اون بزرگوار فهمیدن که ام سلمه هر وقت این خاک به رنگ خون در آمد، یعنی پسر حسین به شهادت رسیده، و من احساس میکنم این سفر همون سفره، شما نرو. ابا عبدالله فهمیدن که مادر جان، ایشون رو مادر صدا میکرده، مادر جان جدم رسول خدا به من فرمود که حسین جان و شاء الله ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو شهید ببینه. این رو جای مختلف ازت تکرار کردن. پس اولین منشئی که به تولید این نظریه انجام میده این روایاتیه که به نوعی دلالت میکنن بر این که اون وجود نورانی مأمور بود به یک شهادت خاص، یعنی او مأمور شده بود به اینکه به شهادت برسه. این اولین منشأ این نظریات. منشأ دوم پاسخی است که حضرت به یحیی بن سعید و عبدالله بن جعفر میدن. حاکم مکه فردی است به نام عمرو بن سعید که شنبه قبل عرض کردم، برادر او یحیی بن سعید به همراه عبدالله بن جعفر همسر از زینب سلام الله علیها، اینا مأمور شدن نامه اماننامه حاکم مکه رو بیارن بدن به ابا عبدالله که حضرت نره به سمت کوفه تو راه، یعنی بعد که ابا عبدالله راه افتاد هشت ذی‌الحجه، اینا اومدن که این اماننامه رو بدن. اونجا حضرت به اینا میفرمایند که من نمیتونم برگردم، از خیرخواهی شما تشکر میکنم، حضرت در اون رو دعا میکنن که شما خیرخواهی کردید بخواستید جان من حفظ بکنید، ولی عبارت حضرت اینه که فهم من خوابی دیدم که در آن رسول خدا من را مأمور به امری کرد که به انجام خواهم رساند، چه به ضرر من و چه به نفع من باشد. این دو نفر گفتن خب یا رسول الله چه خوابی دیدید که اینقدر مصممی؟ حضرت فهمیدن تا کنون برای کسی نقل نکردم و تا زمانی که پروردگارم را ملاقات نکنم نقل نخواهم کرد. یعنی باز این حدیث دلالت بر این میکنه یه امر خاصی این وسطه که ابا عبدالله حتی دوست نداره به کسی بگه که این موضوع از چه قراره و چرا داره این کار رو انجام میده. و سومین منشأ این نظریه اینه که برخی از دوستان ابا عبدالله با این سوال مواجه شدن که آیا ابا عبدالله مثل همه ائمه علم داره به زمان وفات خودش، اون زمانی که قبض روح میشه حالا در قالب شهادت؟ پاسخ اینه که بله، ابا عبدالله علم داره. بلافاصله این سوال مطرح میشه، یعنی علم داشت که اول او رو میکشن و رفت پس خود چه به هلاکت انداخت؟ وقتی با این سوال مواجه میشن و نمیتونن جواب بدن که انشالله شب آخر میرسیم اگر امر باقی بود که چطور امام علم داره و میره و این خودکشی حساب نمیشه، اگر امام علم داره و رفته شبهه میکنن که پس حضرت خودکشی کرده. برای که به این شبهه جواب بدن میگن ابا عبدالله دستور خاص داشته. به این تو ادبیات فقهی ما هم میگن قضیتون واقعه یا قضیتون فی واقعه. مثال عرض بکنم، قرآن کریم میفرماید که از زانیت و از زانی فجر دو کل واحد منهما معتا جلده. اگر اعوذ بالله یک خانمی یا آقایی مرتکب فحشا شد با اون شرایط و اثبات شد و همسر نداشت، او رو صد ضربه شلاق بزنید، حکم صریح قرآن. بسیار نگاه میکنیم میبینیم پیامبر و امیرالمومنین سلام الله علیهما که حکومت داشتن اگر کسی این کارو کرده به اون صد ضربه شلاق زنید، بسیار قرآن فرموده، اونها هم عمل کردن. یه باری مواجه میشیم با اینکه یک کسی فحشا کرده، امیرالمومنین به اون 120 ضربه زده. ماه مبارک نبودی که مثلا بگیم چون قبه ماه مبارک شکسته 20 ضربه تعذیبی 100 ضربه حده، نه، یک فحشای کاملا معمولی که بر اساس آیه قرآن باید 100 ضربه بزنن 120 زدن. خب مثلا چجوری امیرالمومنین همجوری صلاح دونسته کم کن زیاد کن؟ یه وقتی حضرت
حکم کردن که یک کسی مثلا 80 ضربه شلاق بخوره، 80 یا 70 الان خاطرم نیست، این کسی که معمول بود 3 تا بیشتر زد، حضرت میگن 3 تا بیشتر زدی، خوابوندن 3 تا بیشتر رو همونجا خودشون زدن بهش. تو که از خدا فهمت بیشتر، از خدا هم وقتی میگه 80 تا باید 80 تا رو چرا 83 تا زدی؟ میدونید که ما برای زدن شلاق دستور داریم که آقا اگر تو تابستونه بذارید یا صبح اول وقت یا غروب، تو داغی آفتاب نه، اگه زمستونه صبح و غروب که سرده نذارید، بذارید ظهر که یکم آفتاب هست هوا گرمتره. یعنی قاعده داره، این نیست که من با یک کسی بدنم الان این جرم انجام بده بگم خب بالاخره سرکار پوست بده با خونه افتاد یه جوری میزنم بلند نشی، اینجور نیست، همش قاعده داره. امیرالمومنین 120 زده چیکار کنیم؟ قطعیه به جهت تاریخی؟ بله. یعنی یه جوری نمیشه توجیه کرد؟ نه نمیشه. یکی هم دارم یه اتفاق افتاده تحلیلی، یعنی یک واقعه تاریخیه. اینجا فقهای ما میگن قضیتون واقعه یا قضیتون فی واقعه، میگن یه چیزی بوده ما نمیدونیم. چرا امیرالمومنین در یک جای خاص این ما نمیدونیم؟ چون نمیدونیم به این حد عمل نمی کنیم. ما که نمیگیم علاوه بر امیرالمومنین اشتباه کرده، ولی ما به این عمل نمی کنیم که کسی فحش کرده 120 تا بده، قرآن گفته 100 تا، ما هم 100 تا بزنیم. به این میگیم قضیتون واقعه یا قضیتون فی واقعه. اینجا وقتی میرسن به این سوال که ابا عبدالله چرا در حالی که علم داشت به شهادت میرسه به کربلا رفت، میگن این قضیتون واقعه است، موضوع خاص بوده، ما نمیدونیم چی بوده. حالا میگه موضوع خاص بوده چجوری؟ میگن این روایت رو ببینید، ابا عبدالله با پیغمبر به من گفته خدا میخواد منو شهید ببینه، منم به این مطلب پیغمبر عمل کردم. دلیلی که این نظریه تولید شده این سه تا منشأ. خب آقا اینو میپذیریم؟
نه خیر.
به چهار دلیل که حالا چهار محور بحثشون زیر شاخه دارن عرض میکنیم که این نظر دقیق و درستی نیست و حتما حاوی اشکالاتی. اولین اشکال این نظریه اینه که ما در دین هر امری رو که میبینیم به صورت حکم در اومده یا مورد عمل اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته از اون با حکم شده، اینها همه دارای یه سری مساله و مفاسدن. مساله و مفاسد به چه معنا؟ شما احکام اسلامی رو که مواجه میشید پنج دستند، یا واجبن یا مستحبن یا مباحن یا مکروهن یا حرام. شما حکم میبینید، خب اسلام فرموده این واجبه این حرامه، این مستحبه این مکروه این مباحه، ظاهر حکم بذارید کنار، پشتش یک مساله و مفاسد واقعی وجود داره. مساله واقعی باعث میشه چیزی واجب بشه یا حرام بشه یا مستحب بشه یا مقدمه واجب مباح بشه، یا مفسده واقعی وجود داره که باعث میشه حکم حرام بشه یا مکروه بشه. ممکنه ما اینو ندونیم، اون مصلحت و مفسده رو ندونیم و تشخیص هم تخصص ماها نیست، یعنی عالم دین باید اینو بگه. نتیجه اگر این مساله و مفاسدی که پشت احکام هستن تغییر کرد، حکم چی میشه؟ تغییر میکنه. آقا مگه ما نداریم که حلال پیامبر تا قیامت حلاله و حرام او تا قیامت حرامه؟ مگه ما اینو نداریم؟ چرا؟ حلال و حرام پیغمبر تا قیامت حلال و حرامه، به شرطی که مصلحت و مقصدی که پشتش عوض نشه. دین کل دین، اون یه روایته، اینم یه روایته. نمونه داره؟ اومدی کسی به امیرالمومنین سلام الله علیه گفتش که علی زمان پیغمبر مگه نگفت که مستحب به ریشتون رو خضاب کنیم؟ تو چرا ریش سفید شده خضاب نمی کنیم؟ حضرت فهمیدن مسلمون زمان پیغمبر این که مستحب بود خضاب کردن ریش، پشتش چه مصلحتی بود؟ این که تعداد مسلمون ها کم بود، سپاه اسلام محدود بودن، غالبا هم پیرمرد بودن، لذا تو جنگ پیرمردا که میادن سپاه دشمن میگفت ای با این پیرمردا ما میجنگیم، روحیه سپاه دشمن میرفت بالا، سپاه مسلمین تضعیف میشد. پیغمبر گفت مستحب ریشتون رو خضاب کنید تا وقتی مواجه میشید با دشمن اونا فکر کنن شما چی؟ جوونید، روحیه نگیرن. خب یه مصلحتی پشتش بود. الان تعداد مسلمان‌ها زیاد شده، جامعه اسلامی گسترش پیدا کرده، تعداد جوانای جنگجو زیاده، دیگه اون مصلحت الان وجود نداره، لذا اون استحباب دیگه امروز از بین میره. این حالت تشخیصش کار ماها نیست، متخصص امر دین باید اینو بگه، ولی ممکنه عوض بشه. خب احکام مبتنی بر مسائل و مفاسدن، بله، ابا عبدالله یک کاری کرده که به قول مقام مظهر در کتاب انسان 25 ساله پیغمبر و امیرالمومنین امام حسن اون امکانو پیدا نکردن اون توفیق. اون توفیق اصلاحه، یعنی در زمان اونها این انحراف ایجاد نشد که بیان تو میدون خون بدن برای اصلاح. ابا عبدالله توفیق این کارو پیدا کرده، بعد کار به این مهمی مصلحتش معلوم نیست. میشه هم چیزی امری که میشه الگوی ظلم ستیزی و نهی از منکر باشه الی یوم القیامه، شما میگی مصلحتش معلومی، این یک امر شخصی بوده و خلاصه همجور مخفی هم بوده. سوال، خود ابی عبدالله توضیح نداده که چرا این کارو داره انجام میده؟ خب تسلیات خود حضرت نگاه بکنیم، شاید از توی حرفاش تونستیم اینو استخراج بکنیم که چرا این کار انجام داده. شما قبل از اون حرفا رو بشنوید چرا پرونده رو میبندید؟ اونا میگن آره مشخص نیست و ما این حرفو نمیپذیریم. مد دومی که به این نظریه وارد میشه اینه که اگر شما بگی ابا عبدالله یک دستور خصوصی از خداوند داشت و فقط برای خودش بود، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که دیگه ابا عبدالله حرکت او، قیام او، شهادت او قابل الگو برداری نیست. شما فرض میفرمایید ما داستان حضرت خضر و حضرت موسی سلام الله علیهما رو میشنویم، الگوی ما حضرت خضر یا حضرت موسی؟ قطعا حضرت موسی علیه السلام. ما با حضرت خضر نمیتونیم کاری داشته باشیم چون او از طرف خدا دستورات خاصی داشت که حتی حضرت موسی علیه السلام دلیل اون دستورات رو نمیدونست، لذا معترض شد به حضرت خضر. ما الگوی ما حضرت موسی است. ما اگر ببینیم یک کاری در ظاهر خلاف حقه میگیم. این که اون فرد ممکنه از طرف خداوند مأموریت داشته باشه، این برای من و شما تکلیف ایجاد نمیکنه، تکلیفی هم دوش مساقط نمیکنه. من ببینم یکی سر اشتباه میکنه میگم حالا میگم آقا ایشون آقای فلانی یک مأموریتی داره، من اینا رو نمیدونستم، مأمور بودم نهی از منکر کنم، حالا که فرمودید خیلی خوب، خدا خیر بده، با اجازه شما. ما مأمور به ظاهری. این که کسی ابا عبدالله رو این شکلی از الگو بودن خارج بکنه، بگه نه ابا عبدالله یه چیزی مثل حضرت خضر، معلوم میکنش دو. خب سوال میکنیم، قرآن کریم به ما میفرماید که بلکن فی رسول الله اسوتون حسنه، الگوی شما کیه؟ وجود نورانی و نازنین پیامبر عزیزمون. ابا عبدالله از پیامبر بالاتره؟ وقتی که شب عاشورا زینب کبری سلام الله علیها بیتاب شد، ابا عبدالله یک خطبه میخونن، میگن که خواهر پدر بزرگم، جدم، پدرم، مادرم و برادرم همه اونا از من بهتر بودن و بالاتر بودن، همه از دنیا رفتن، ولی لذا اینکه کسی از دنیا بره این امر عجیبی نیست، همه از دنیا خواهیم رفت. قطعا پیامبر اشرف کائنات و اشرف مخلوقاته. پیامبر با اون عظمت الگوی ماست، حرکات او، رفتار او. بعض وقتا یه جمله اشتباهی رو ببینیم دهدهی به کار میبرن، میگیم آقا این کار نکن، این کار دقیقی نیست، اشتباهه، مثلا پیغمبر این کار رو نکرد، میگه آقا اون پیغمبر بود، ما کجا؟ پیغمبر کجا؟ ما اینجا، پیغمبر هم همینجا. پیغمبر کیه؟ قل انما انا بشرم مثل کمه یه انسان مثل شما. تفاوتم در اینه، یوها الیه به من وحی میشه چون مقام نبوت دارم، بقیه شؤون من الگوی شماست. میخوای پدری کنی ببین من با دخترم فاطمه چطور رفتار میکنم، میخوای همسری بکنی ببین من با خدیجه سلام الله چجوری رفتار میکنم، میخوای همسایگی کنی ببین من با همسایم چجوریم، میخوای رهبری جامعه رو برداشت ببین فرماندهی رهبری من چجوریه، اما یه شأن خاص نبوت هم دارم، اون مال خودم، حتی به امیرالمومنین منتقل نمیشه. شؤون پیغمبر قابل الگوبرداریه. بعد ابا عبدالله از پیغمبر بالاتره که یک شأن مخفی برای او در نظر بگیریم و بگیم با این شأن او قابل الگوبرداری نیست. چه حرفیه؟ یا اینکه همینجا یه عده میگن ببینید برخی از اجزاء زندگی آدم ها ممکنه مخفی باشه، حالا ابا عبدالله این قسمت زندگیش که قیامش بوده مخفیه. من شما سوال میکنم اگه قسمت قیام ابا عبدالله را زندگی او حذف کنیم چی باقی میمونه؟ دوران اختناقی که از ابا عبدالله چند تا جمله و صحبت بیشتر نیست، یا دوران پیامبر بوده که ابا عبدالله خردسال بوده، دوران قصب خلافت امیرالمؤمنین بوده که حضرت در سایه پدر بودند و سکوت، مگه موردی؟ دوران صلح امام مجتبی علیه السلام بوده، حضرت به مردم میگفته اخی خیر منی، داداشم از من بهتره، او امامه. دوران صلح ابو عبدالله با معاویه بوده، باز اختناق بوده، حرفی نبوده. عمده آنچه ما از ابو عبدالله داریم همین هفتش ماهه. شما اینو حس میخوای بکنی؟ غلطی اینا که بگیم این تیکه زندگی ابو عبدالله مخفیه. خب این تیکه زندگی ابو عبدالله اصل زندگی ابو عبدالله و تمام برکاتی که اسلام و مسلمین بعد از عاشورا دارن مال همین تیکه زندگی ابو عبدالله. حالا این عبارت حدیث نیست که الاسلام و نبوی الحدوث و حسینی البقا، اما مدلولش و مفهومش کاملا درسته. اسلام یه ایجاد و حدوث نبوی داره، یک بقا و ابقاء حسینی. اگر نبود ابا عبدالله، یزید بساط دین رو جمع کرده بود، همه چی معیوم بود دیگه. این که بعد از شهادت ابا عبدالله میخوان وارد کوفه بشن، شهر کوفه تزیین شده، یعنی چی؟ یعنی مردم پذیرفتن که خارجی ها رو کشتن، دارن خانواده اسیرشون رو میارن. شام هم که رسیدن سه روز پشت دروازه ساعت گفتن بمونید تا آذینبندی شهر تمام بشه. این معناش چیه؟ معناش اینه که طراحی یزید و عبیدالله در تبلیغ خارجی بودن ابا عبدالله حتی در کوفه امیرالمومنین گرفته بود و ابا عبدالله با اون کیاست مؤمنانه خودش این نقشه رو نقشه براب کرد و بعد زینب کبرا و سید الساجدین سلام علیهم اجمعین. این رو بذاریم کنار، چه حرفیه. نقطه سوم این که شما با این حرف توجیه میکنید کار کسایی که با ابا عبدالله همراهی نکردن. یعنی الان از عبدالله ابن جعفر من این نقطه رو پرانتز عرض بکنم، برخی حالا خدا خیر بده به آقای میرواقعی و دستاندرکاران سریال مختار، اما یه جای خواستن با احترام از کنار یه موضوعاتی رد بشن. محمد حنفی چرا در کربلا نبود؟ توی سریال به این سمت بودن که مثلا پاش اذیت بود و نمیتونه. واقعش این نیست، نه محمد حنفیه، نه عبدالله ابن جعفر، نه ابن عباس اینا مشکلی نداشت. این امتحان امتحان سخت و سنگینی بود، همراهی نکرد به هر برای زنی که حالا امکانه توجیه بکنیم یه جوری مثلا مطلب رو جمع بکنیم، نه حالا انشالله یه چیزی دیگری بود. مورخین درجه یک ما معتقدن که اینو همراهی نکردن. اگر شما میگه ابا عبدالله دستور خصوصی داشت، پس کاری که اینا کردن کار غلطی نبود. گفتن ابا عبدالله دستور خاصی داره و باید انجام بده، خدا انشالله کمکش بکنه. همین نموناش کیان؟ یک، اونایی که حضرت رو باز داشتن، عبدالله ابن زبیر که اومد گفتش که شما نرو فلان، که بعد حضرت فرمودن مردم به من نامه نوشتن تو فلان، بعد بگش وقت من اگه این طرفدار این سرتون رو در کوفه داشتم منم میرفتم، با دست پس میزد بابا پیش میکشید، چون اون میدونست که عبدالله تا نره کسی بود در مکه توجه نمیکنه. که این از اون طرف عبدالله ابن عمر که اومد گفت نرو دنیا ترمی نکن، بعدم به عبا عبدالله شروع کرد گره کردن، گفت اجازه میدید جایی که پیغمبر رو بوسید ببوسم سینه عبا عبدالله رو بوسید. الان عبا عبدالله بوسیدن سینه نیاز داره؟ من کان با دلن بینا ما فلیر حل معنا را بیو گریه میکنه. عبدالله ابن جعفر قشنگ با عبا عبدالله تغییر تفاوت شگرد و راهبرد داره. به موسی السلام میگه حسین اگر مردم کوفه و اطراف واقعا با تو هم، بگو اول حکامشون رو یا بکشن یا بیرون بکنن، بعد برو. آقای عبدالله ابن جعفر احترام شما واجب، امام زمان از شما نصیحت خواست سلام، یعنی خودش اینا رو نیفهمه؟ قشنگ مخالف بود. یعنی حضرت میگه آقا جنگ قاعده ای داره، اینا میگن ما از تو دعوت کردیم بیا، بی وفا. بگو اگر راست میگید حاکماتون رو یا بکشید یا بندازید بیرون، من اونو که دیدم بعد میام. عبدالله جعفر هم جوی نه. عبدالله ابن عباس هم که اومد به حضرت گفت آقا شما به نظر من تشریف ببرید یمن، اونجا جای خوبی است برای عبادت و نمیدونم چی چیه. اونم نه. محمد ابن حنفی هم نیومد. الان تمام اینها تطهیر شدن. چرا؟ چون ابا عبدالله یک دستور خاص داشت، به این بندگان خدا هم ربطی نداشت. پس اینا نیومدن، کار درست انجام دادن. این یه گروه که اگر ما بگیم ابا عبدالله دستور خصوصی داشته تطهیرش میکنیم و به نوعی او از زیر بار این مسئولیت سنگینی که اینها توش مردود شدن جون سالم بدن میبرن. دوم، کسایی که حضرت رو متهم کردن به اینکه داره خودتو به هلاکت میندازی، اونا هم تبرئه میشن. یه دعوادار دارن آقا نرو کشته میشی، مردم کوفه چنین هم چنان هم، اینا هم تطهیر میشن. اونایی که لطف کردن، ابا عبدالله که انه چیزی رو نمیدونست اینا لطف کردن گفتن و حضرت مطلع شد. سوم، کسایی که ندای حضرت رو شنیدن میتونستن کمک بکنن و نکردن. شما تو زیارت بارز چی میخونید؟ ولعن الله امتن سمعت بذالک فرضیت به، از رحمت خدا دور باشن و ملعونن اونهایی که شنیدن و رضایت دادن. خب اونا الان همشون میگن آقا چه بکنیم، ابا عبدالله دستور خصوصی داشت، خودش تنهایی میخواست بره انجام بده، رفت انجام بده، ما چیکاره بودیم، چیکار میدونستیم بکنیم؟ وقتی میگی دستور خصوصیه یعنی به اون مربوطه و به غیر اون ربطی نداره. شما با این نوع توجیه قیام ابا عبدالله تمام اونایی که کاهلی کردن، کوتاهی کردن، نیومدن، عبیدالله ابن ها رجعفی هم الان تطهیر شد. حضرت سراغ او گفت عبیدالله تو کارایی کردی من میدونم، تو میدونی، خدا هم میدونه، بیا آخر عمری بپیوند عاقبت به خیر شد. این نادان حتی شعرهای متعدد داره بعد از کربلا که مثلا خودشو مذمت میکنه چه فایده، مثلا فرض کنید سلیمان بن سرد خزاعی، سلیمان بن سرد رهبر توابین بود، شهید شد. من الان یک ساعت روزه سلیمان بخونم، اگه یکی از شما یه قطره اش ریخت، مگه این برای عبدالله شهید نشده؟ چرا؟ ولی کی؟ وقتی که شهادتش هیچ فایده ای؟ توابین 16 هزار نفر بودن، 4 یا 5 هزار تشون رفتن عین البرده، چون مختار همراهی نکرد عده زیادی نرفتن. این 16 هزار تا من کربلا چی میشد؟ ورق بر میگه اون مرگ در عین البرده اون کشته شدن به چه دردی میخوره؟ چرا نمیفهمی کی باید اجابت بکنی فرمان امام زمان خودتو؟ حضرت شهید شده، کلشون تراشیدن و نمیدونن بریم در اونجا خودمون رو بکشتن، چه فایده؟ همین 4000 تومن این کربلا. عبیدالله ابن عمر حضرت بهش گفت بیا عاقبت به خیر شو، برگشت گفتش که ببین یه اسبی دارم، تا به حال کسی رو تعقیب نکردم مگه گرفتمش، و تا به حال کسی من رو تعقیب نکرده مگه که تونستم فرار کنم. یه شمشیری هم دارم، تا به حال هیچ کسی با این نزدم مگه این که مثلا هلاک شده، این شمشیر رو اسب میدم. حضرت فرمودن من به شمشیر و اسب تو نیازی ندارم، خواستم خودت آقا من فکر کنم. نفهم حضرت رفتن، بعد که به شهادت رسن این اشعار گفته در مذمت خودش به چه درد میخوره؟ یعنی اشعار ما چیکار کنیم مثلا؟ خیلی ناراحتی شما اون موقع که وقتش بود و باید اجابت میگدی، امام زمان خودش از تو درخواست کرد، گفت بلند شو بیا، نرفتی دیگه، چه ادعایی بر بعدش داری؟ این که امام زمان از آدم دعوت کنه آدم بری، اینم یه حکایتیه ها. یه آقای محترمی خیلی این دعا رو تکرار میکرد، یا ابا عبدالله یا لیتنی کنت معک، کاش با تو بودم، فافوز فوزن عظیم. یه شب خود ایشون میگه من در عالم رؤیا دیدم کربلاست، ابا عبدالله من گفتن فلانی بیا وایستا جلوی من، میخوام نماز کنم کنار سعید بن عبدالله. من رفتم گفتم چشم آقا چه توفیق بالاتر از این، من عمریه که آرزومند همراهی شما. واستادم جلو، دشمن شروع کرد تیراندازی، ابا عبدالله دارن نماز میکنن، تیر اول رو دیدم الانی که بخوره به من، جا خالی دادم خورد به سینه مبارک حضرت. دومی تیر اومد، اولی که اومد گفتم چه کاری بود من کردم، یه صرف فایی میزنم. تیر دوم اومد، دوباره رفتم کنار، خورد به سینه حضرت، از خواب پریدم. تا مدت‌های طولانی این فرد فقط گریه میکرد، فقط گریه میکرد که این چه حقیقت ما این بود. این که بگیم امام زمان، ما هم الان امام زمان اومد، واقعا میستم من باید ببینیم چه اتفاقی میفته. چون یه وقتی میگن اللهم اجره که، هم میگیم الهی آمین. امام زمان بیاد چه کار کنه؟ میشه بگیم بیاد همین گریه رو حل شد که با امام زمان رئیس مثلا سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیستم. امام زمان بید اول کاره، اول بدو بدو، اول گرفتاری ها، باید کلی تلاش بکنیم. یعنی حضرت بیاد یه مرتبه همه جنس هرزون بشه نیستم. دیگه از میگه علامت رو بگیر لبکر فرد، این فکر میکنه آمین بگم، یعنی بیاد ممکن گرمی ها بیشتر هم بشه. تصور از آن زمان چی؟ من منتظر کی هم؟ منتظر ارزون کننده جنسا یا منتظر کسی که میاد عدل رو در عالم منتشر بکنه و من باید بازوی او بشم، بدوم، تلاش بکنم، جهاد کنم، تشنگی گشنگی بکشم. اول کاره، نمیگم خدا نکرده اول سختی، ولی اول کاره، باید کار کنیم آن زمان. من دوستان شما که جزء یاوران اون حضرت انشالله همه تون. این هم نقد سوم. نقد آخر، برسیم سر حرف اول خودمون. آقا حضرت رفتارها و گفتارهایی داشتن، آیا رفتار حضرت و گفتار حضرت اینو تایید میکنه که شهادت و قیام اون بزرگوار یک دستور خصوصی بوده برای او ولا غیر؟ اینو تایید میکنه یا نمیکنه؟ ما از رفتار و گفتار حضرت نمونه هایی رو باید بگیم که اصلا این نظر رو تایید نمیکنه. حضرت داره میره سمت کربلا، چیکار میکنه؟ پیغام میده زهیر بیا، عبیدالله ابن حر بیا، نامه می‌نویسه حضرت به حبیب ابن مظاهر یا مظهر. اگر دستور خصوصی چرا آدم ها رو دعوت می‌کنی؟ چرا نامه می‌نویسی؟ اگر خصوصی نیست دیگه، خودت برو شاید چه تموم شه. این که ابو عبدالعزیز رو آدم رو دعوت می‌کنه یعنی چی؟ یعنی این دستور و این قیام و این وظیفه شخصی و انحصاری نیست دیگه، واضح‌تر از این. دوم، عباراتی که باز حضرت به کار میبرن وقتی که حضرت میخوان از مکه خارج بشن، یه نامه‌ای به بنی هاشم مینویسن برای اتمام حجت، چون اگه تا الان باید مترجم شده شده، ولی برای اینکه کسی بعد بهانه نهره، تو نامه حضرت میگن که و من لم یلحق بی لم یدرک الفتح، هر کس به من ملحق نشه روی پیروزی رو نخواهد دید. پیروزی نه لزوما برای پیروزی در جنگ، یعنی عاقبت به خیلی و فلاح و رستگاری گیرش نمیاد. دارم میگم اگه کسی میخواد رستگار بشه، بسم الله حرکت کنید. خب این نامه چجوری با خصوصی بودن دستور قیام ابا عبدالله جور در میاد؟ یا عباراتی که حضرت به کار میبرن که شبهای قبل خدمتون عرض کردم دیگه تکرار نکنم، مثل منی با مثل او بیعت نمی کنه، اصلا بعضی بعضی شخصی نمی کنه، مثل منی با مثل او بیعت نمی کنه. خب اگه هم شخصی حضرت باید بگه که لا ابای، من تنها، من حسین با یزید بیعت نمی کنم، ولی حضرت میگه مثلی لا ابای و مثله، یعنی ای شیعیان، ای دوستداران، ای محبین ما، تا روز قیامت هر کس مثل ماست، در راه ماست، در طول ما قرار میگیره، با هر کسی که مثل یزید و عبیدالله ظالمه لا یبایه، نباید همکاری داشته باشه، چه در حد بیعت و تایید خلافت، چه در جهت اینکه یک کمکی به او بکنه در حدی که صفوان جمال کرد. امام کاظم علیه السلام به صفوان جمال فرمودن که چه خبر و چه میکنی؟ گفت آره تعداد شطور دارم، مثلا کرایه دادم به هارون که برای مثلا سفر تجاری یا سفر مثلا زیارتی استفاده بکنه. حضرت گفتن یعنی الان تو دلت اینه که خدا هارون رو زنده نگه داره تا این کاروان برگرده، هم شطورات سالم باشن هم کرایتو بدن دیگه. گفت آره. حضرت فرمودن اسم این چیه؟ حب طاغوته. تو دلت محبت اینه که هارون فعلا زنده بمونه، یک لحظه حتی محبت قلبی زنده موندن طاغوت حضرت تایید میکنه. بعد ابا عبدالله میگه مثل منی با مثل او بیعت و همراهی همکاری نمی کنه و نباید بکنه. این شاغول و سنجه شناخت محبین ابا عبدالله، هر کی مثل ابا عبدالله با ظالم نباید کنار بیاد، از اون ظالم حد اقلی تا ظالم حد اکثری. خب خیلی ظلمات و عالم میشه، ما کاری نمیتونیم بکنیم. تصویر نشون میدن مثلا یه بمبگذاری شده در مثلا بغداد، در کابل، در یمن بمبارون شده، در فلسطین این اتفاق افتاده، هیچ کاری دستتو که میتونی مش بکنی، میتونی بغض کنی، که میتونی لعنت بفرستی بر ظالمین این عالم، میتونی به خدا و ملائک نشون بدی که خدای من با این ظلم همراه نیستم. آشه خلقای بهجت میفهمیدن وقتی خبر میومد مثلا در بغداد بمبگذاری عده شهید شدن، حال پدرم تو 48 ساعت منقلب بود. یه اتفاقی در بغداد 48 ساعت داره بچه خیلی خوبی نشدن. آقای دی خب پس اگه تو پاریس بود ما بگیم الحمدلله، نه اونا هم انسانن. امیرالمومنین وقتی مالک فرستاد به مصر گفت مالک گرگ درنده نباش، مردم دو دستن، یا اخ لک فی الدین یا برادر دینی تو هم، او نظیر لک فی الخلق، یه جا اومده شبیه لک فی الخلق، یا شبیه تو هم در خلقت، انسانن. از این که عده‌ای آدم کشته بشن که انسان هم خوشحال بشه که ما کاری میتونیم بکنیم، میتونیم لعنت بکنیم حکام صفاک حجاز یا نه، میتونیم شمرهای زمان خودمون رو کودک کشهای صهیونیست رو لعنت بکنیم یا نه، نشون بدیم خدای ما از ظلم بیزاری، ما دستمون نمیرسه ولی بغضمون اشکمون لعنتی که میفرستیم از ما بپذیر، تظاهر بکنیم به این که ما با ظلم خوب نیستیم، این ظلم تو کشور خودمون هم باشه همین رو خوده، یه جایی به کسی ظلم میشه سینه سپر کن در حد خوده، آقا اثر نداره شما کارتو انجام بده، اثر کرد کرد، نکرد چون فردا قیامت رو من واسه انجام دادم. یا عبارت دیگری که حضرت عرض کردم شبهای قبل، حضرت میگه جدن رسول خدا فرمود من رعا سلطانم جائرا، هر کسی حاکم ظالم ببینه، نمیگه من ببینم، برادرم ببینه، یه عالم ببینه، یک آدم گردن کلوف ببینه، نه هر کسی حاکم ظالم رو ببینه و کاری نکنه کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، خدا هر جای جهنم که اون ظالم ببره اینا همیشه نمونه. خب اینا کدومش اختصاصی هست؟ تو کدوم یه دستور انحصاری در میاد؟ یا جایی که حضرت میگه لگر قبل مؤمن و فی لقاء الله محقا، اینقدر این ظلم زیاده که هر مؤمنی میخواد در راه خدا جان خودش فدا بکنه، کجا هم رو به خودش منحصر کرد و محدود کرد؟ یه دفاعی بکنیم از قائلان این نظر، اون دفاع هم اشاره کردم، تنها اینی که اینا برخی هاشون مواجه شدن با یه کتابی که در اون کتاب گفته شده بود که هدف قیام ابا عبدالله فقط تشکیل حکومت بود و به نوعی گفته شده که انگار ابا عبدالله به شهادت خودش در کربلا علم نداشت، اینا اومدن اون نظر رو رد بکنن، خودشون از این بر بوم افتادن. تنها دفاعی که از برخی قائلان این نظریه میشه کرد اینه که در مقام پاسخگویی به یک کتاب و یک اندیشمندی که تحلیل ناصحیحی از قیام حضرت کرده اومدن اونو رد کنن، خودشون به اشتباه دیگری دچار شدن. خب خطر امروزی هم داره اگر که این نظریه پذیرفته بشه، بعد عاشورا و قیام ابا عبدالله میشه یه امر شخصی که دیگه اندیشه در مورد اون و الگوبرداری از اون معنا نداره. و اگر امام عزیز ما که رحمت خدا بر او باد اینجوری فکر میکرد الان مثلا این سفره به این شکل نشسته بودیم. سال 40 بعد از ولادت مرحوم حضرت رضا بروجردی اعلی الله مقامه شریف که امام علم بلند کردن، یک عده ایرادشون به امام این بود که تو چرا تقیه نمی‌کنی؟ اینجا یه پرانتز باز کنم، میگن خب مثلا امام بیان که حضرت بروجردی نکرد، این دلیلش این بود وقتی من دانش آموز بودم راهنمایی بودم فکر می‌کنم یه محفلی بود، یا آقای از دیگری سوال کرد که چرا آیت الله بروجردی انقلاب نکرد امام انقلاب کرد، من هم اثر کنجکاوی حساس شدم ببینم اون آقای که از سوال شده چی جواب میده. اون آقای یک حالت عالمانی به خودش گرفت و گفت امام آی بروجردی سید حسنی بود، امام سید حسینی بود. حالا اگر شبهای بعد شد یه اشارهی به رشادت امام مجتبی علیه السلام خواهد که چهار فرد شد که سر سفره دوزانه اون حضرت هستیم، حالا امشب هم هستیم ولی وقت بزنشتیم شهر بی حساب. یعنی چی سید حسنی بود سید حسین؟ مثلا سید حسنی بود آقای بروجردی آدم آرویی بود یا آقای سید حسینی بود همچین حزب‌اللهی بود؟ دیگه مثلا عزیزان شاه وقتی که آیت الله بروجردی از دنیا رفتن 20 سال سابقه پادشاهی داشت، سال 1320 اومد سر کار، جوان بود، یک مرتبه اومد سر کار، بعدم بعد از مدتی آیت الله بروجردی در قم مستقر شدن قدرت ایشون خیلی فراگیر بود. تلقی شاه این بود که من 20 سال تجربه پادشاهی دارم، آیت الله بروجردی که از دنیا رفته تو قم هم 4-5 تا مرجع، مرجع اعلا رو هم آیت الله حکیم معرفی کرد در نجف و به ایشون پیام تسلیت داد، الان وقتشه. کارهایی کرد که زمان آیت بروجردی نکرده بود، اون بحث نمیدونم عدم نیاز به سوگند به قرآن کریم و بحث رأی زنان و نکات دیگر. اون موقع به امام گفتن آقا شما تقیه کن. یعنی چی؟ یعنی مثل زمان اهل بیت که موضعشون رو آشکار نمی کردن، شما موضعت آشکار نکن. امام فرمودن در مهام امور تقیه جایز نیست، در مهام امور یعنی در امور مهم تقیه جایز نیست، تقیه یه حدی داره، تا کجاست طبیعیه؟ بله، اهل بیت یک جای موضعشون آشکار نمی‌کنن که بی خودی جان خودشون و شیعیان رو به خطر نندازن و این سلسله باقی بمانند. اما نگاه بکنید از امام سجاد سلام الله علیه تا امام عسکری علیه السلام، همه اینها یه جایی آشکارا موضع گرفتن. امام سجاد علیه السلام تو اون جایی که مثلا حاکم نامه می‌نویسه که شمشیر پیغمبر که پیشده برای من به حضرت میگن مطلقا همچین کاری نمی‌کنم، هر کاری بگو بکن. جریان امام باقر علیه السلام و تیراندازیشون، تیرهایی که پشت هم فرو رفت در دربار و الی آخر. امام می‌فهمد در مهام امور تقیه جایز نیست، یعنی اگر یک جایی امر مهمی داره اتفاق می‌افته که شما نمی‌تونی تقیه بکنی. چرا؟ ما تا الان تقیه می‌کردیم که خودمون رو حفظ بکنیم، که دین رو حفظ بکنیم. خب اگر اصل دین به خطر افتاد، شما الان برای چی داری تقیه می‌کنی؟ مگه هدف از تقیه این نبود که خودت و دین رو حفظ بکنی؟ الان اصل دین به خطر افتاده، می‌خوان اصل دین رو بزنن، پس تقیه تو دیگه برای حفظ دین نیست، برای حفظ خودته و این بچی نداره. امام با این توجیه جواب مخالفین نهضت رو در سال 40 و 42 داد که در امور مهم تقیه بچی نداره، بلکه اصل دین. در ابو عبدالله چی کار کرد؟ خب 72 یا حالا 120 نفر هر تعداد بهترین بنده من رو خدا شهید شدن، 84 تا زن و بچه‌م رفتن اسارت. خب این چه نهی از منکریه؟ نهی از منکر نباید مقصدی داشته باشه که بله، نهی از منکر نباید مقصدی داشته باشه، اما اگر اصل دین در خطر قرار گرفت، دیگه هیچ چیزی در مقابل خطر تهدید اصل دین مقصد حساب نمیشه، ولو شهادت عبدالله حسین علیه السلام. امام اینو الگو قرار داد، انقلاب رو بر این بنا کرد و انقلاب اسلامی رو الگو گرفته از عاشورای عبدالله قرار داد. حالا ما بگیم نه، این یک دستور خصوصی بود برای عبدالله و کسی دیگه حق نداره به این اقتدا بکنه. نتیجه‌اش این میشه یک نهضت در واقع نبود، یک دستور خصوصی به یه نفر در یه زمان دادن، او عمل کرده، تموم شده، رفته. این نتیجه ناگواری است که این نظریه میتونه به بار بیاره. خب عرضم تمام، اگر انشالله عمری باقی بود فردا شب میریم سراغ نظریه ششم که فکر میکنم دو شب در موردش باید بحث بکنیم چون مفصله، و بعدم نظریه هفتم که شاید تکلیفی باشه رو انشالله عرض خواهم کرد. خب از امشب به مدت دو شب ما بر اساس سنت غلامان و نوکران عبدالله سلام الله علیه سر سفره کریم اهل بیت امام مشتبه علیه السلام هستیم و میدیم در خونه دو دردانه اون بزرگوار. بر اساس آنچه که در تاریخ اومده، قاسم ابن الحسن و عبدالله ابن الحسن و ما میتونیم قاسم ابن الحسین و عبدالله ابن الحسین بنامیم، چون این دو بزرگوار در آغوش عبدالله بزرگ شدن. حالا این که سن اینها 13، 14، 11، 12 این سن محل بحث من نیست. امام مشتبه علیه السلام سال 49 یا 50 یا 51 به شهادت رسیدن و الان سال 61، یعنی 12 سال یا 11 سال یا 10 سال قبل حضرت به شهادت رسیدن. اگر اون قول معروفتر که جناب قاسم بن حسن 13 ساله و عبدالله بن حسن 11 ساله باشن رو بگیریم، عبدالله بن حسن اصلا از پدرش هیچ خاطره ای نداره، یعنی حتی میتونه قبل از اینکه او به دنیا آمد، در حالی که مادر او رو باردار بوده، حضرت به شهادت رسیده باشن. امام مشتبه علیه السلام بسیار عبدالله پسر امام حسینه، همونطور که قاسم پسر امام حسینه. ابا عبدالله رفتن میدان و تک تک یارانشون رو وداع کردن و اونهایی که میشد سر اونها رو به دامن گرفتن تا اون زمانی که خود اون بزرگوار بعد از شهادت علی اصغر سلام الله علیه به میدان رفتن برای قتال و چند نوبت رفتند و برگشتن تا اینکه حضرت اومدن سراغ خیام و بنا به آنچه که مرحوم سید بن طاووس در لحوف میگه یک دستمالی رو طلب کردن که پیشانی مبارکشون رو با اون ببندن و امامشون رو روی اون بپیچن. اینا شروع کردن به تیراندازی به سمت حضرت، ضرباتی به حضرت زدن. تو این شرایط
عبدالله ابن الحسن سلام الله علیه از خیمه خارج شد. آنچه که اومده اینه که ابا عبدالله به زینب کبری سلام الله علیها فرموده بودن که مراقب این بچه باش. انگار ابا عبدالله میشناخت این بچه رو و از علقه او مطلع بود. لذا به زینب کبری گفت صف دست این بچه رو بگیر. یک لحظه ابا عبدالله در جلوی نزدیکی خیام مورد احاطه دشمن قرار گرفتن. عبدالله یه نگاه کرد و اتفاق که نباید بیافته. مرحوم ابن طاووس میگه که فخرج عبدالله ابن الحسن ابن علی و هو غلام لم یراهق. عبدالله ابن حسن از خیام خارج شد، یه نوجوانی که هنوز بالغ نشده، 11 سالش، یه حالا 12 سالش، من عند النساء، از نزد زنان خارج شد و رفت به سمت ابا عبدالله. فشد دهد تا وقف الا جنب الحسین، دوید تا خود چرسون به ابا عبدالله. بچه 11 سال. صلحقت و زینب و ابنت علی این به تحرسه، زینب کبری دوید که عبدالله رو بگیره و او رو ببره. فعبابم تنه عبدالله گفت امیجا دستان امتناع ان شدید گفت رها کنید من امیجا نمیبینی مقام بالله لا افاق. عبدالله میگه به خدا رسم امو رها نمی کنم، امه جان رها کنید منو. فاهما بهر ابن کعب، یه ملعونی به نام بهر ابن کعب یا ابهر ابن کعب لعنت الله علیه اومد به سمت ابا عبدالله سلام الله علیه، در حالی که این بچه خوش رسونده به ابا عبدالله و اون غیرت هاشمیش گل کرده که این چه وزنی. و این حرملت ابن الکاهل، یه نقلی هم هست که اون ملعونی که اومد جلو حرمله لعنت الله الال حسین به سعی با یه شمشیری نزدیک شد به سمت ابا عبدالله. فقال له الغلام بینک یا ابن الخبیثه، به او گفت وای بر تو پسر زن ناپاک، اتخت را امی فزره با اون به سعی، این ملعون دنیا آخرت شمشیر آورد پایی. فتقاه الغلام بیده، این آزاده دستشو برد جلو که جلو شمشیر رو بگیره. نمیدونم تصوری از درش که این شمشیر بشه. دستش جلو عبدالله گره بعدم نهائل الجه دست بچه به پوست ها بست. بزاهی معلقه دست بچه ها بیزون شده، امان از دل ابا عبدالله تو شرایط دشمن رو محاصره کرده. قم این آزاده فاخذ اون حسین فزمه او الی، ابا عبدالله بچه رو به سینه شده. الله علیه و سلم.